أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب، ما در بحث فقه نکاح رسیدیم به بحث عقد نکاح، ولی به مناسبت این بحث عقد از یک طرف و بحث این که این عقد نکاح آیا طبق تقسیم رباعی محقق حلی رحمت الله علیه که کل ابواب فقه را به چهار قسم تقسیم کرده و یک طبقه بندی کرده، این طبقه بندی باید دید که ریشش چیه که حالا این بحث نکاح در عقود جای داده شده و از طرف دیگر شایبه عبادت برای او مطرح شده. خب، با مراجعه که ما به متون فقهی کردیم و سعی کردیم از مقنع و مقنعه و هدایه و بعد بیاییم کتاب‌های حتی کلینی رو، من امروز مراجعه می کردم، کلینی کافی یعنی، و بعد بیاییم به کتب شیخ طوسی رحمت الله علیه، این تقسیم به عنوان ابواب عبادات این رو ما ندیدیم. اونی که دیدیم اومدن مستقیمن کتاب الطهاره، کتاب المیاه، کتاب الطهاره، کتاب الصلا، کتاب الزکا، کتاب الحج، کتاب کتاب ارده، اینها رو قرار دادن پشت سر هم و این تقسیم رباعی را ما ندیدیم. حالا هر چند بعضی از بزرگان ما رو این تقسیم رباعی خیلی عنایت ویژه دارن و همینطور که شما میبینید جواهر بر اساس شرایع هم بر اساس این تقسیم بندی رباعیه، همینطور شما کتاب وسائل الشیعه رو بر اساس همین تقسیم بندی رباعی میبینید، کتاب العبادات یا قسم العبادات گفته. پس اینجا ما چندین نکته رو داریم دنبال میکنیم. یکی این که این آیا ریشه روایی داره این تقسیم بندی، یا این تقسیم بندی یک نوع استحسانه و یک نوع، حالا به تعبیر بعضی ها، یک ابتکاری است در جهت طبقه بندی کردن کتب فقهی ما. از اون حالت 50 کتاب شما داشته باشید یا 4 بخش داشته باشید، هر بخشی به طور محصور 10 تا 12 تا 20 تا کتاب داشته باشه، خب این از لحاظ قدرت تسلط فقیه را تا حدودی میبره بالا برای تسلط بر ابواب فقیه. ولی سوالی که ما داریم، دو تا سوال ما داریم. سوال اول این که آیا این یک ریشه قرآنی، یک ریشه روایی میتونیم براش پیدا کنیم، این تقسیم بندی، که این را من با اون تتبع مختصری که داشتم و با حدسی که می زدم به این که این متأخره از قرآن و روایاته و ریشه قرآنی نداره، هرچند عبادات ما مشروط به قصد قربت هستن، هم در قصد قربت شرط صحت و شرط قبوله، اما این که بیاییم برخی از اعمال را، برخی از فرائض، یکی از اون تعبیراتی که دیدم غیر از حالا نسک و مناسک، تعبیر فرائض واجبات. حالا واجبات، ما واجبات فردی داریم، واجبات اجتماعی داریم، متفاوت میتونن باشن، متعدد و فردی اجتماعی هم قابل طرح هستن. حد اکثر کلمه فرائض آمده، عبادت به همون معنای قرآنی حتی در روایات مطرح شده و در اونجا هم ما معنای خاص برای یعنی استعمال عبادت که معنای عام داره در اخص این را ما ندیدیم به عنوان یک منبعی. حالا اگه دوستان پیدا کردند یا میتونن پیدا کنن ما را کمک کنن و بگذارند این سوال به یک پاسخ دقیق تر و منطقی تر برسه، که اگر ریشه قرآنی نداره، ریشه روایی نداره، بیشتر استحسانی خواهد بود. و این استحسان علی رغم اینکه آثار مثبتی داره از لحاظ فنی، ولی بازتاب و آثار روانی اون را هم ما باید ببینیم. یعنی گاهی ما یک حرکت مثلا فنی انجام میدیم، این حرکت فنی باعث یک سودی و یک منفعتی میشه و در کنار او آسیبی میتونه داشته باشه. حالا مثال میزنیم، قبلا فلسفه به کسی فیلسوف میگفتن که به همه علوم و فنون مسلح بود، بعد به خاطر اینکه العلم نقطه کثرها الجاهلون، با طرح سوالهای فراوان این علوم به رشته های مختلف علمی تبدیل شدن، بعد الان بحث های میان رشته ای داریم رو می آوریم و مجبوریم رو بیاریم. چرا؟ چون گاهی می بینیم همین تمیز علمی و دیوار کشیدن برای هر علم باعث یک سری آسیب ها میشه برای اون متعلمه و اون علم. و این علوم همشون برای انسان مفیدن. امام فرمودن العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، به هم ربط دارن و نیاز به هم دیگر دارن. خب این جدا کردن علوم از یک دیگر در رشد علمی مؤثر بوده، ولی از یه جاهای آسیب زا هم بوده و آسیب زا هست. یعنی انسان یک بعدی بار میاد، وقتی انسان یک بعدی بار اومد میتونه روی کل اون تربیت خودش برای دیگران اثر منفی بذاره. به همین خاطر گفتیم باید انسان نگاه جامع داشته باشه، با نگاه جامع به مسائل و آنچه که قرآن ما را به او هدایت نموده، که یک نگاه جامع به انسان، نگاه جامع به خدا، نگاه جامع به هستی، این نگاه جامع بسیار ضروری هست. در اینجا هم ما به فقه باید نگاه جامع داشته باشیم، اما طوری دیوارکشی نکنیم که باعث آسیب بشه. یکی از آسیبایی که داریم دنبال میکنیم این بود که اگر ما بگیم این عبادت، ما دو جور عبادت داریم، عبادت عام، عبادت خاص، یا عبادت بالمعنی العام، عبادت بالمعنی الخاص. و خیلی از رفتارهای روزمره مون که میتونه عبادی باشه و عبودیت انسان برای خدا را داره نشون میده و انسان در اونجا توجه تفصیلی به این عبودیت نداره، توجه اجمالی داره و اونجا قصد قربتی هم درش شرط نشده، فقط همین مقدار از انسان خواسته شده که بنده خدا باشه در عمل به حکم خدا. در اینجا شما میبینید مثلا مثال میزنیم، اگر کسی حالا رفت برای مجلس ترحیمی و اون برای اینکه یک تسلی بده، تسلیتی بکنه، ریاءن هم باشه، آیا این باطله؟ این غیر مطلوب شرعن؟ یا حتما باید قصد قربت کنه؟ خود شارع خواسته که این نوع از ارتباط برقرار بشه و شما اظهار تسلیت، اظهار همدردی بکنید، حتی اگر شما درد هم نداشته باشید، این مطلوبه، مطلوبه الهیه برای اینکه روابط اجتماعی محکم بشه. خب پس میبینیم اینجا این را از صحنه عبادت بیرون بذاریم و بگیم این عبادت نیست، فقط اونجایی که قصد قربت باشه عبادته. این که خود حتی علمای اخلاق هم اینو نمیپذیرن، فقها هم اینو نمیپذیرن. پس این تسمیت و نامگذاری این فرائض به عبادات و غیرشون غیر عبادات موجب این شبهه میشه که یک عمل بسیار مقدسی مثل ازدواج که عبودیت و بندگی انسان برای خدا را در این صحنه داره به خلاصه تجلی و به تجسم در میاره. این را ما از دایره عبادت بیرون بیاریم و بگیم اینجا هیچ چون قصد قربتی درش نیست، بس عبادتی نیست، اون معنای عامی که خدا فرموده و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و انا اعبدونی هذا صراط المستقیم، این میتونه یک آسیب باشه از لحاظ تأثیر منفی این تقسیم بندی روی ذهنیت انسان متعبد و انسانی که مطیع خدا هست و میخواد مطیع خدا باشه. لذا مثلا بهتر تعبیر کنیم که کتاب الفرائض، مثلا اونم فرائض فردی، فرائض اجتماعی میتونه این چنین باشه. و این فرائض منظور همین کارها یا مناسکی که باید انسان انجام بده و یک نوع مناسکیه این، و ارنا مناسکنا و تب علینا آمده در قرآن. این یه بحث بود که حالا این جای کار داره تا اونجایی که ما امروز تا امروز تتبع کردیم به این نتیجه رسیدیم که این ریشه قرآنی روایی نداره، بلکه این بیشتر تقسیم بندی ذوقیه. اگر کسی مستندی پیدا کنه در این زمینه خلاف این مطرح کنه ممنون میشه. خب بحث بعدی این است که حالا اگر ما شد بنا شد وارد بحث عقد بشیم یا عقود، یکی از چیزهایی که ما در این رساله های عملیه میبینیم مثل عروه، مثل وسیله و همینطور تحریر یا منهاج الصالحین، یه مشت مسائلی را شما میبینید که اینا تلمبار شده. البته اینا ارتباط فنی دارن با هم، مسئله اول با مسئله بیستم با مسئله صدوم، ولی اون نظم فنی که شبیه اون کاری که محقق حلی در درون هر کتاب فقهی میکنه، ما این را نمیبینیم تو این رساله های عملیه. شهید سعد قدس الله سره، خب این را به عنوان یک نکته منفی و سلبی در این رساله ها میدید، لذا اون فتاوی الواضحه را اومد سعی کرد یک بازسازی کنه نحوه عرضه مسائل، یعنی یک نظم منطقی بده، همونطوری که در حلقات میبینید یک نظم منطقی در هر بحثی ایشون داره. اینجا هم در درون این بحث عقد نکاح ما چه نظمی را باید پیشنهاد بدیم که اگر نظم بدیم ارتباط مسائل یا اجزاء بحث نکاح برای ما خیلی شفافتر میشه و این ما را کمک میکنه در استنباط. خب یکی از چیزهایی که به نظر اومد که مثلا در بحث عقد میتونه به عنوان، حالا باید مراجعه کنید، یعنی خواهشان مثل همین کتاب آقای مغنیه را مراجعه کنید، کتابهای دیگر را که یک نوع نظم سعی کرده بده به درون مباحث ازدواج یا نکاح. حالا در بحث عقد مثلا، خب ما البته یه نظمی دادیم توی اون نظام تشکیل خانواده، یک نظمی رو پیشنهادی دادیم یا نظمی که سعی کردیم به دست بیاریم از کتب فقهی. در اینجا به نظر اومد، حالا این یه پیشنهاد اولیه است روش مطالعه کنید، درباره عقد ما سه تا رکن، یعنی سه تا کلید واژه داریم که اینها را در کنار هم باید ببینیم: خود عقد، عاقد و متعاقدین. حالا عاقد و متعاقدین هم ممکنه یکی بشن، ممکنه هم نه، چون مثلا عقد وکالت برداره، میتونه وکیل بیاد عقد رو اجرا کنه. بیاییم در سه قسمت این بحث عقد را، خود عقد ها، یعنی آنچه که اگر در جلسه گذشته توجه کرده باشید گفتیم که ما یترتب بر عقد یک منظومه میتونه به وجود بیاره که این عقد چگونه عقدی است، اگر عقد صحیح و سالم بود چه آثاری برش بار میشه و اگر سالم نبود و فاقد شرایط بود چه آثاری برش بار میشه. این یه بخش بود. خب خود عقد را اگر ما بخوایم بحث کنیم، قوام این بحث عقد به چند چیزه. خود عقد، حقیقت این عقد چیه و این عقد چگونه متحقق میشه. پس یک بحث راجع به خود عقده، یه بحث راجع به عاقده. حالا عاقد ممکنه طرف دو طرف باشن، ممکنه یک طرف باشه، این هم جای بحثه در میان فقها. عقد و عاقد و متعاقدین، چون ممکنه عاقد با متعاقدین یکی نباشند. و بر این اساس میاییم برای هر کدوم معرفی بشه و بعد شرایطش گفته بشه و احکام مترتبه بر اون شرایط بیان بشه. این یک بحثی است که حالا باز اگر فرصت کردید به کتب فقهی متعارف مراجعه کنید، هم از کتب فقهی قدیم مثلا خود شرایع را ببینید و متأخر و ما قبل شرایع. یک بحث دیگری هست که دو تا بحث دیگه هست که اینها از لحاظ رتبه ممکنه مقدم باشن بر بحث عقد. یکی خود انواع عقد هست، یعنی عقدی که میخوایم مطرح کنیم. ما دو نوع عقد داریم، دائم و موقت در نکاح، بلکه ما قبل حتی عقد. یعنی اگر چون ممکنه این بحث بیاد بگید خیلی خوب این تو بحث عقد میاد که دو جور عقد داریم و هر عقدی چه شرایطی داره. یه مرحله ما قبل این داریم که این در اکثر کتب فقهی تقریبا کتب قدما اومده، روایت هم داریم که نکاح به چی حاصل میشه. ما یحقق النکاح، فرمودن با سه چیز نکاح حاصل میشه، یا دائمه یا موقته یا ملک یمینه. یا ملک یمین، بعضی ها چهار تاش کردن. حالا ملک یمین یا کسی ملک یمین نداره اما مجاز و مباح باشه از مالک اون عمه که در اختیار مولاش هست، یعنی اباحه. با چهار شکل این نکاح حاصل میشه: نکاح دائم، نکاح موقت، ملک یمین، اباحه. این بحث از لحاظ رتبه مقدمه بر بحث عقد، یعنی این مدخلی باید بشود برای بحث عقد. و باز یکی از بحثایی که بعضی ها باز مقدم اون رو آوردن، بعضی ها هم آخر آوردن، مثل بحث اسباب تحریم. یادتونه گفتیم بعضی ها اسباب تحریم اول آوردن تا صلاحیت زوجین برای ازدواج احراز بشه، و بعضی ها به عنوان مانع آوردن بعد از بحث عقد آوردن. یعنی بعد از اینکه تمام بحث های فنی مربوط به عقد آورده شده، بعد گفتن موانع نکاح همون اسباب تحریم. اینجا هم بحث ولایت، ولی زوجین، چون ممکنه صغیرین باشن، ممکنه نه، یکی صغیر باشه یکی صغیر نباشه. بحث ولایت و نقش ولایت، یعنی حاکم بودن بحث ولایت بر عقد، میتونه رتبه مقدمی بده به این بحث دارای تأثیر روی عقد، روی اصل اجرای عقد، یعنی سلامت عقد، نفوذ عقد و اصلا جواز اقدام به عقد بدون در نظر گرفتن ولایت ولی. حالا با تفصیلی که هست بین صغیر و کبیر، بین بکر و غیر بکر، اینا تفاصیل بحثه. پس در اینجا ما دو تا بحث مقدماتی را باید در نظر بگیریم، بعد وارد بحث عقد به طور جزئی بشیم. و این یک نوع نقشه‌ای به ما میده این بحث برای ورود به بحث عقد نکاح. این نقشه راه در بحث فقه نکاح میتونه برای ما کارگشا و مفید باشه. انتظاری که از دوستان داریم تا انشاءالله روز شنبه یه مراجعه ای به کتب فقهی بشه و ببینید نقشه هایی که در این کتب قدما و کتب متأخرین ممکنه یک نقشه بهتری به دست بیارید و اون را پیشنهاد کنید. والحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.